بخش سوم، باد، پدیده های ترک کننده و کوچنده زندگی.
متعصب، قونیه، 8 جمادی الاول 642.
به یک باره از توی کوچه صدای پارس سگ آمد. بلند شدم و روی تشک نشستم. لابد اوی دزدی را شنیدند که همین نزدیکی ها می خواهد وارد خانه ای بشود، یا بوی مستی که از کوچه می گذارد. دیگر خواب آرام بر آدم های با شرف حرام شده. هر طرف را که نگاه می کنی نوعی رذالت می بینی. مگر اونی از اول این طور بود؟ تا همین چند سال پیش این شهر جایی امن بود و اهالی شریف و پاکدامن بودند. اما مرضی که اسمش سقوط اخلاقی است با گل و شل و باطلاق فرقی ندارد. از کنارشم که رد بشوی، یا به لباست میچسبد یا توی خودش غرقت میکند. چنان مصیبتی است که فقیر و غنی، پیر و جوان نمیشناسد. همه را در مشتش میگیرد. بعد یک دفعه میبینی مثل آتشی که باد همه جا پخشش میکند، چهار طرفت را گرفته. این است احوال و شرایط امروز شهرمان. اگر در مدرسه معلم نبودم، والله صبح ها پایم را از خانه بیرون نمی گذاشتم. بد روزگاریست، اما مملکت هم انقدر بی صاحب و بی نگهبان نیست. هستند کسانی که منفعت جماعت را بر منفعت خود ترجیح می دهند و صبح تا شب برای حفظ نظم می کوشند. مثلا برادرزاده خودم بیبرس. خودم و زنم به وجودش افتخار می کنیم. بیبرس و دیگر گزمه ها در این ساعت شب برای آنکه جانی ها برای خودشان راست راست نگردند، برای آنکه ما توی رخت خواب های من راحت بخوابیم، گشت می زنند. سالها پیش که عجل برادرم سر رسید و دنیای فانی را ترک کرد، من قیم بیبرس شدم. مثل پسر خودم بزرگش کردم. سپر و زرنگ و مثل آهن محکم است. 6 ماه پیش وارد جرگه گزمه ها شد. چو انداختند که اگر من در مدرسه معلم نبودم، بیبرس 100 سال سیاه نمی توانست کار پیدا کند. دروغ شاخدار. بیبرس انقدر بصیرت و جسارت دارد که وظیفش را به نحو شایسته انجام بدهد. اگر میخواست میتوانست سپاهی خوبی بشود. اما با آنکه در آتش جنگیدن با دشمنان دینمان به خصوص صلیبی های ملعون میسوخت، نه من دوست داشتم از اینجا دور باشد و نه زوجم. خواستیم اینجا بماند، ازدواج بکند و سر و سامان بگیرد. وقتش رسیده آشیانه خودش را بسازد. جلوش ایستادم و گفتم: فرزندم، مرد شده ای، قوی و با اراده هستی، به هرچه بخواهی میرسی. اینجا به تو احتیاج داریم. اگر هدفت جهاد کردن است، در این شهر هم خیلی چیزها برای جهاد کردن هست. واقعا همینطور است. همین امروز صبح به زنم گفتم زمانه بدی شده خاتون. فساد همه جا را گرفته. هر روز در جایی فاجعه‌ای رخ می دهد. خبرهایش می رسد. تصادفی نیست. اگر مغول‌ها توانستند اینقدر فتح و فتوح بکنند، اگر مسیحی‌ها توانستند ادعاهایشان را اینقدر پیش ببرند، اگر دشمنان اسلام توانستند شهرها و دهاتمان را غارت بکنند، دلیلش همین آدم‌هایی‌اند که ریسمان خدا را رها کردند. در حرف مسلمانند، اما احکام اسلام را رعایت نمی‌کنند. اگر اهالی جایی از راه به در شوند، اینان به همین حالتی میفتند که ما داریم میفتیم و انگار راه نجاتی هم نداریم. مغول‌ها کفاره گناهانمان هستند. به همین دلیل فرستاده شدند. اگر مغول‌ها نبودند، یا زلزله میشد یا قحطی یا اینکه سیل میآمد. باید چند بلای دیگر به سرمان بیاید تا گناهکاران عبرت بگیرند. فقط همین مانده که از آسمان سنگ بر سرمان ببارد. با این روال که پیش می رود، حتما سنگ هم می بارد. اگر به راه قوم بدکار صدوم و عموره برویم، هم از روی زمین پاک می شویم. این صوفی های فردی و ویری که سر و کلهشان پیدا شده، شدن سرمشق بعضی ها. آن هم چه سرمشق مزخرفی. کلمات هرزه‌ای که شایسته مسلمانی نیست از زبانشان نمی افتد. آن وقت از دین و ایمان هم دم می زنند. اینها را که می بینم آتش می گیرم. وقتی برای موجه نشان دادن افکار نفرت انگیزشان اسم عزیز پیغمبرمان را بر زبان می آورند، انگار می خواهند جانم را بگیرند. قضیه چه بوده؟ این بوده که حضرت محمد پس از یکی از غزواتش رو به مردم می کنند و می گویند دیگر جهاد اصغر را به پایان رساندیم. از این به بعد نوبت جهاد اکبر است. اهل تصوف هم با استفاده از این روایت می گویند که دیگر تنها دشمن نفس من است. با کسی نجنگیم. شاید این حرفا به گوش بعضیا خوش بیاید. اما وقتی کارد به استخوان برسد و کار به جنگ با کافرها و ملحدها بکشد، آن وقت برای ما چه فایده ای دارد؟ این اهل تصوف کار را به اغراق کشندند. می گویند روبروی من چهار در است. شریعت، معرفت، طریقت و حقیقت. اینها را پله پله باید پیمود. بعضی هایشان هم اضافه می کنند شریعت فقط یک منزل است. از آنها میپرسم منزل چه چیز است؟ تازه بدون شرم میگویند کسی که به چهارمین در میرسد نیازی به رعایت قوانین اولین در ندارد. اهل حق مجبور به پیروی از قواعد شریعت نیستند. بیا و درستش کن. گمان میکنند به مرتبه اعلایی رسیدند. این طور است؟ مورچه چیز که کله پاچش باشد؟ به نظر آنها شراب خوردن، رقصیدن، ساز نواختن، شعر گفتن، نقاشی کشیدن و امثال اینها از واجبات دینی مهمتر است. مدام غرغره می کنند، مادامی که در اسلام رتبه وجود ندارد، همه حق دارند از راهی که می دانند به خدا برسند. این حرفا به نظر بی ضرر حتی معصومانه می رسد. اما من می دانم زیر این ملغمه‌ای که به خورد مردم می دهند، هدفی موذیانه و خبیثانه دارند. میگویند به مراجع دینی گوش ندهید، به آنها چه احتیاجی هست؟ در اصل میخواهند پنبه ما را بزنند. اگر از صوفی ها بپرسی میگویند قرآن کریم پر است از تمثیل و اشاره و رمز. آیه ها را با حروف ابجد حساب میکنند و دنبال معناهای اسرارآمیز میگردند. میگویند هر کلمه یک معنای ظاهری دارد، یک معنای باطنی. به همین دلیل هر آیه ای را لایه به لایه، حرف به حرف می‌بینند. غافلند، نادانند. دنبال چه می‌گردند؟ خدا هیچ فرمودش را پنهان نکرده، آشکارا بیان می‌کند. صوفی‌ها آنقدر دنبال اشارات‌های نهان و پیام‌های پنهان گشتند که عقلشان تباه شده و نمی‌توانند سخنان آشکار خدا را بفهمند. حتی بعضی هایشان می گویند بنی آدم قرآن ناطق است. استغفرالله. توبه. این چه حرف مفتی است؟ کفر آشکار. تازه این درویش های آواره را دیگر نگو نبوس. اینها کلهشان پاک خراب است. قلندری، حیدری، ملامتی، بکتاشی، هزار و یک اسم دارند. هزار و یک فرقند. به نظر من بدترینشان همین آواره ها هستند. از آدمی که نمیتواند یک جار ریشه بدواند، چه خیری ممکن است به مردم برسد؟ کسی که به جای دلبستگی ندارد و مثل برگی خشک در دست باد به هر سو می رود و به همه جا می گوید خانه ام، شریک جرمی است که شیطان در به در دنبالش می گردد. البته فیلسوف ها هم دست کمی از صوفی ها ندارند. چنان غرق تفکر می شوند، انگار آن عقل محدودشان کفایت می کند برای تجسم بیکرانگی کائنات. مگر مرغ کور چید شما ها؟ فیلسوف ها و صوفی ها مثل کاه و کهربایند. در این باره حکایتی هم هست. روزی فیلسوفی در راه به درویشی بر می خورد. هر دو خیلی زود با هم گرم می گیرند، می نشینند و چند روز صحبت می کنند. جمله را یکی شروع می کند و دیگری پایانش را می گوید. سرانجام هنگام ودا که می رسد، کسانی که آن دو را چند روز در حال صحبت دیده بودند، کنجکاف می شوند و می پرسند این همه مدت با این شور و اشتیاق چه حرفایی می زدند؟ فیلسوف چون این جواب می دهد، صحبت کردیم و فهمیدم هر چیزی را که من می دانم او می بیند. صوفی هم می گوید صحبت کردیم و فهمیدم هر چیزی را که من می بینم او می داند. پس صوفی غافل گمان می کند می بیند. فیلسوف غافل هم گمان می کند می داند، حالان که نه او چیزی می داند و نه آن یکی چیزی می بیند. چرا قبول نمی کنند ما انسان ها که موجوداتی ساده، محدود و فانی هستیم، زورمان به چیزی بیشتر از حد و حدود ما نمی رسد؟ آدمیزاد هر قطر هم سعی بکند و دست و پا بزند، مثلا به کجا می رسد؟ حتی به اندازه یک دانه جو هم نمی تواند پیش برود. خدای قادر هرچه بر پیشانی من نوشته همان می شود. همین و بس. وظیفه ما تفسیر دستورهای پروردگار نیست. سعی در فهمشان که اصلا نیست. وظیفه من فقط و فقط مو به مو اجرا کردنشان است. بیبرس که به خانه بیاید در این باره با او حرف می زنم. دیگر عادت من شده این صحبت ها. هر شب خست و کوفته از گشت شبانه که بر می گردد با هم کنار تنور می نشینیم. بیبرس آشی را که زنم پخته قاطق نانش می کند و در همان حال درباره وضع روزگار صحبت می کنیم. اشتهایش خوب است. هرچه باشد جوان است. باید جان و قوه داشته باشد. جوانهای شجاع و باشرفی مثل او در این شهر بی خداها خیلی کار هست که باید انجام بدهند. از کافر بگیر تا فاسق خیلی ها هستند که باید آدمشان کرد.